شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید. تشکر میکنم ازتون بخاطر وقتی که برای شنوندگان و هم میهنانتون میذارید. من میخواستم راجع به مشکلی که با همسرم پیدا کردم از وقتی که اومدم کانادا با تو صحبت کنم. من تقریبا 8 ماهه که اومدم کانادا و هر دومون 30 سالمونه، هر دومون فوق لیسانسیم و در حال حاضرم ایشون فرزند اولن، یه خواهر کوچیکتر از خودشون دارن و در سن 13 سالگی هم پدرشون از دست دادن.
ببخشید با هم نصب کنید، با هم اومدید یا ایشون قبلا کانادا بودن؟
نه با هم اومدیم، با هم مهاجرت کردیم کانادا. دو ساله که با هم ازدواج کردیم.
پس ازدواجشون 2 ساله. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
6 سال.
چه مدتی؟
6 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردید.
بنابراین شما بعد از 6 سال آشنایی که با هم بودید، توی مدت 6 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه بودید یا فقط با هم بودید؟
ایشون بودن ولی نه من نبودم. من یعنی رابطمون خیلی بالا پایین داشت ولی خب دیگه بعد از اتفاقاتی که گذشت دیگه تصمیم ازدواج گرفتیم و دیگه نام ازدواج کردیم.
ولی
اون 6 سال هم 6 سال خوبی، یعنی فکر کنید که مثلا خیلی با هم دیگه مثلا رابطه خوب بوده، نرمال بوده، نه اینجوری نبوده. ولی خب الان مشکلی که هست مشکلات اون 6 سال رو نداریم، ولی خب یه سری مشکلات جدید الان.
آیا هر دوی شما مایل بودید که بیاید کانادا یا نه؟
من چون ایشون اقدام کرده بودم برای مهاجرت، من علاقه‌ای نداشتم. یعنی خودم اگر به خودم بود شاید این کار هیچ وقت نمی کردم، ولی خب ایشون علاقه داشتن و اقدام از 5 سال قبلش اقدام کرده بودن و دیگه منو به پرونده اضافه کردن با هم اومدید.
اون وقت اینجا که اومدید درس میخونید، کار میکنید یا هر دو؟
من برای یه برنامه یه دوره اسم نوشتم که هنوز شروع نشده، یه چند ماهی هم کار کردم از وقتی اومدم اینجا، ولی الان نه کار نمی کنم، منتظرم تا دورم شروع بشه. ایشون برای هم درس می خونن هم کار می کنن.
خب چه خبر از مشکل، موضوع، مسئله چی عزیز؟
موضوع مسئله که ما اینجا داریم سر خانواده ایشونه که ما از وقتی اومدیم اینجا خب مرتب هی مثلا از همون درخواست مالی داشتن و این در شرایطیه که ما توی ایران هم که بودیم این بحثا رو داشتیم و منم مثلا باشون صحبت کرده بودم و بهشون اعلام کرده بودم که مثلا من نمیدونم هر جوری حساب کتاب خانوادتونه هر جوری که هست یه کاری بکنید که خیلی با هم دیگه جدا بشه این اقتصاد خانواده، یعنی شما جدا باشید ما جدا باشیم که خیلی با هم دیگه از لحاظ مالی کاری نداشته باشید.
نصب کنید آخه نصب کنید، ایشون که گفتید فرزند آخرن درسته؟
نه فرزند اولن.
خلاص یه خواهر دارم. ماجرای ارتباط مالیشون با خانواده در چه موردیه؟
خب پدرشون رو 13 سالگی که از دست دادن، خب تمام اموال و دولت بینشون تقسیم کرده دیگه، ایشون بودن و خواهرشون که دیگه مثلا همون موقع توی سن بچگی دولت خودش تقسیم کرده، منتها دیگه خب حالا اینا بزرگ شدن و بالاخره با هم دیگه خریدایی کردن، سرمایه گذاریایی کردن، ولی یه سری چیزا هنوز جدا نشده. ولی موضوعی که هست
آخه عزیز نه سب کنید، آخه من نمیخوام، اینا یه چیزایی دارن اونجا، وقتی آدم ها یه چیزایی در ایران دارن که مال مادر و خواهر و ایشون هست، ایشون برای چی باید انتظارات مالی از ایشون دارن که از کانادا دوتا دانشجو که تازه هم ازدواج کردن، 8 ماه هم اومدن اونجا درس میخونن و کار میکنن و یا هر چیزی، پول برای اونا بفرستن؟
بله منم مشکلم همینه آقای دکتر. و مثلا من یه مثل براتون میگم که سرش خیلی بحث داشتیم، مثلا خواهر ایشون یه ماشینی مثلا پارسال حدود 80-90 میلیون خریدن و میدونستن که قسطای آخرش پول کم میارن، ولی تعهد کرده بودن که نه من مثلا طلامو میفروشم، طوری نیست، این قسطا رو خودم میدم. ولی زمان قسطشون که رسید مادرشون زنگ زدن و گفتن که نه و نمیشه و طلا الان ارزشی نداره و نمیدونم تو بانک و اینا، و ایشون رو توی شرایطی قرار میدن و یه عذاب وجدانی در ایشون به وجود میارن که نمیتوننم نه بگن، یعنی نمیگن نه رو نمیگن، و منم این وسط اصلا نمیدونم با من چقدر حق دارم که اصلا اعتراض کنم به این موضوع و نمیدونم تکلیف چیه.
خب مهم این است که مبلغش چیه، مهم این است که دلیلش چیه، و بعدم توضیح ایشون چیه، چون ایناست که مطلب رو روشن کنی. یعنی الان اگر من همین گونه که شما پرسشو مطرح کردید به همسرتون بگم، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن من وقتی اونا نباید درخواست کنن، وقتی درخواست میکنن من نمیتونم بهشون بگم نه.
چرا؟ چرا ایشون نمیتونن به درخواستی که فکر
میگن من عادت کرد، یعنی 30 سال با این سیستم زندگی کردم و عذاب وجدان میگیرم. خب اگه بگم نه،
نه شما عذاب وجدان، نه شما وقتی که بی دلیل عذاب وجدان میگیرید بی خود میگیرید، بعد عذاب وجدان میگیرید بگیرید، دیگری قرار نیست رنج ببره به خاطر اینکه شما عذاب وجدان میبرید. ایشون هر وقت تنها بودن هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن. تو داستانو به صورتی که من میخوام ببینم جواب ایشون به من چیه. خیلی این بحث چه معنی، خب عذاب وجدان میگیری بگی، من وقتی بی خودی عذاب میکشم خب بکشم، به بقیه چیکار کنم؟ بقیه به خاطر منی که بی خودی عذاب میکشم باید بدون دلیل عذاب بکشن؟
میگن من وظیفه خودم میدونم که این کمک رو بکنم.
ایشون وظیفه خودشون میدونن که اگر خواهرشون طلا دارن، طلاها چون تو بانکی که میتونن در بیارن ندن، ایشون پول بده. ایشون پول داره در کانادا اضافه که میتونه به اونا بده و تأثیر تو زندگی خودش نداره؟
ببینیم ما خب بالاخره یه مبلغ با خودمون آوردیم، ولی خب موضوع اینه که مثلا من خب خودم واقعا خیلی رعایت کردم تو این چند 8 ماهی که اینجا بودیم. خب برای اینکه برنامه ما معلوم نیست، اصلا مطمئن نیستیم که مونترال میخوایم بمونیم، شاید بخوایم شهرمون رو عوض کنیم، و الان خودشون هم دارن کار میکنن و کار کردن، واقعا مثلا مبلغی که تا الان جمعا فرستادن نسبت به مبلغی که کار میکنن واقعا شاید نصف حقوق این چند مثلا 7 ماهی که کار کردن و برای خانوادهشون فرستادن.
خب این که توجیه نداره. نه ببینید این که توجیه نداره، یعنی ایشون که نمیتونه این کار رو بکنن، برای اگر اونجا یه راهی برای پرداخت وجود داشته خب بهتره که اونا این کار رو میکردن. اگه بهشون بگید چرا به خواهر یا مادر نگفتید که لطفا همطور که قرار بوده یا فکر میکردید طلا رو بفروشید اون پول رو بپردازید، جواب ایشون چیه؟
میگن مادرم بهانه‌ای میاره که مثلا طلاها در بانکه.
حالا اگر یه کسی دروغ میگه ما باید به اون آدم نه تنها راست بگیم کاری که درست نیست رو انجام بدن بدین؟
خب منم همین باور رو دارم و همین صحبت ها رو باشون میکنم، ولی خب میگن که شاید تو خیلی سخت میگیری، شاید تو داری وسواس بیجا.
نه ایشون دارن سخت میگیرن که از ناراحتی اونا ناراحت میشن نشون. حالا اون به کنار، غیر از این چه مسئله و مشکلی با هم داری؟
این از وقتی اومدیم کانادا خب خیلی باز رابطه خیلی بهتر شده، ولی این مشکل اصلیمونه آقای دکتر. و من دیشب و میخواستم با تو صحبت کنم که خود همسرم هم اینجا بود، منتها نتونستم با تون تماس بگیرم، نتونستم که با تون صحبت
با کمی کنم. صبر کنیم، با کمی کمی شناختی که ایشون از من دارن فکر میکردم اصلا به ایشون حقی میدم و جانب ایشون رو در این موضوع میگیرم.
فکر میکردم بعده،
یعنی من به شما میگم،
من مطمئن بودم که شما، یعنی من بهشون گفتم وقتی گفتن که ازم با آقای دکتر هولاکویی در میون میذاریم مسئله رو، هم من شما رو خیلی قبولتون دارم و باورتون دارم، هم ایشون. و من سعی کردم توی این مدت هم این سیدی تیپای شخصیتتون اون قسمت مهتلب رو بهشون گفتم که گوش بدن، ولی خب حالا به هر حال گفتن که تماس بگیریم با شما، با تو صحبت کنیم، ولی فکر میکردن که مثلا اشکال منه.
ببینید عزیز، من فرضم بر این که اولا شما فقط مسئول خودتونید، دوم اگر مسائل جدی اساسی باشه بله، سوم اگر شما پول زیادی می داشتید بله، چهارم این که اگر اونا راست و حقیقت رو می گفتن و بر مبنای اون راست و حقیقت به هر حال انسان احساس یه مسئولیتی می کرد بله، ولی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید کار ایشون درست نیست، ولی شما هم اون ورش رو حالا حرکت کنید. کار ایشون غلط، کار ایشون با توجه به ویژگی های روانی و گیر و گرفتاری هایی که دارن انجام شده، نه بر اساس واقعیت، نه بر اساس تصمیمی که یه آدم سالم میگیره. این شوهریش که شما دارید، یه شوهری دارید با این ویژگی و مشخصات، شما که نمیتونید این موضوع رو مبنای قرار بدید برای ناراحت کردن خودتون و ایشون. ایشون یه کار نامناسبی رو که با ویژگی های شخصیتیش میخونه ولی کار درستی نیست رو انجام داده، من اونو میپذیرم، ولی شما حالا چرا به این موضوع برای کل زندگی زناشویتون گیر دادید که تقریبا حرفتون به من این بود که همین موضوع هست که مشکل ماست. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه شب در بازی قمار یا یه شب به خاطر بیتوجهی با تصادفی که کردن این پول از دست دادن، شما چرا سر این موضوع اینقدر حساسید؟ آیا این حساسیت نسبت به مادر و خواهر ایشون هم هست از نظر ایشون؟ آیا شما آدم نگرانی هستید؟ آیا شما آدم کنترل کننده هستید و از این که ایشون از دستتون خارج شده احساس بدی میکنید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، به من یه جوابی بدید که من بفهمم اون زیربنای ذهنی و فکری شما چیه، برای که میخوام ببینم این رابطه با این فرض که همسرتون اون مشخصاتو داره، من این طرف با چه کسی به نوعی روبرو هستم که احتمالاً میشه چه جوری، چون اگر خودشون بودن ما این مشکل کمتر میشیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با میدم. شنگ رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر،
خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام
مجدد. سلام عزیز. خب شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع اهمیت میدید اگر میدید؟
من راستشو بخواید نه به خاطر قضیه مالی باشه، یعنی من به همسرم هم گفتم که من حتی حاضرم اگر بدونم واقعا یه خانواده ای آدمی واقعا نیازمنده، حاضرم تمام این پول رو بدم به اون آدم، ولی وقتی احساس میکنم که یک جوری کارو میکنن و اصلا هیچ جوری شرایط ما که مثلا حالا تازه مهاجریم، خب بالاخره اینجا
خودش داره
و اینا رو در نظر نمیگیرن، منو ناراحت میکنن.
صدا تو نظر خراب میشه، برخی از اوقات نمیدونم جا به جا میشی. خب حالا ایشون وقتی این حرفو بهش بزنید جوابشون چیه؟
میگم اصلا جواب خاصی به من نمیدن، به من میگن من شرایطم خاصه، من مثل بقیه مردای نرمال نیستم، من پدرمو چون از دست دادم یه جوری احساس مسئولیت دارم نسبت به خواهرم و مادرم.
اوکی. خب حالا شما در ایران که بودید با این خانواده مسئله و مشکلی داشتید با خواهر و مادر؟
بله بله بله.
خب بله،
ما دقیقا سر همین مشکلات، سر همین مسائل با هم مشکل داشتیم اونجا، دقیقا سر همین مسائل بود.
خب بله دیگه، ایشون وسط سه تا زن گیر کردن دیگه.
خب چیکار من میخوام بدونم واقعا من چیکار باید بکنم که کمپین تنش رو داشته باشیم و ایشون توصیه شما به ایشونم چیه؟
نه نه، اون باید خودشون باشن،
حتما میذارم که گوش بده و حتما گوش میده.
نه ایشون اولا اگر نظر خودشو نگه و من حس و احساس ایشون رفهمم توصیه ای ندارم، چون ببین عزیز من ترجیحم اینه که در این گونه موارد اگر هر رو مخصوصا چون موضوع روشنه، یعنی معلومه و بنابراین مهم اون نگاه برداشت دریافت تجزیه و تحلیل توضیح توجیهه که مشخص میکنه مطلب رو، و چون ایشون نیستن من حرفی نمیتونم بزنم. اون چیزی که مشخصه معلومه که ماجرای شما یه ماجرای طولانی بوده، از این 6 سالی که با هم آشنا بودید، 2 سالی که ازدواج کردید، شما به هر حال در اینجا در یه وضعیتی بودید در ایران که خب جایگاهتون با توجه به رابطه خواهر و مادر با همسرتون یه چیز دیگه بوده. آمدن شما به اینجا که به نوعی از نظر اونا میتونه این گونه باشه که پسر من یا برادر من رو برد و تماما خورد، حالا یه نوع برداشت دیگه اونا میتونن داشت، شما هم همینطور. بعدم معلوم سابقه دار عزیز و میدونید همطور که خودتون از من شنیدید، ما این دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبی است که دمار از روزگارمون درآورده و این به گونه‌های مختلفی باز همچنان وجود داره، برای که خود شما هم باید میدونستید حداقلش با یه آدم وابسته دارید ازدواج می‌کنید و مهرطلب. حالا کاری ندارم با این مفاهیم آشنا بودید و بنابراین شما یه همسر تمام و کمال ندارید، ایشون یه تیکش مال مادرش یا خواهرشه، مخصوصا وقتی که حتما در ایران هم مواردی از این قبیل اتفاق افتاده و همچین حرفایی رو از جانب و ناحیهشون شنیدید. بنابراین شما یه مردی رو انتخاب کردید که به جای 20 سال 30 سالشه یا به جای 30 سال 60 سالشه. این شماره یک. دوم، خودتون میدونید که احتمالاً گفتگوهای از این قبیل اینقدر فردی و شخصی و سلیقه‌ای است که خیلی جواب مشخصی نداره، مگر اینکه یه آدمی به عنوان داور و قاضی مثل من وارد صحنه بشه و با توجه به یه اطلاعات یه جوابی داشته باشه. بنابراین اینکه خودتون رو دارید اذیت میکنید منو نگران میکنه که چقدر از خودتون، از همدیگه، از زندگی و از شرایطتون به ویژه در کانادا راضی هستید. یعنی اون موضوعی است که برای من مطرحه و واقعا این رابطه چگونه ادامه پیدا میکنه، محل زندگی و اقامت شما چی میشه، چون شاید ایشون فکر کنه بزرگترین، گرچه شما من گفتید بزرگترین کار رو برای شما کرده و بیشترین به هر حال ناراحتی رو برای مادر و خواهرش فراهم کرده وقتی عازم کانادا شد، و بنابراین فکر کنه خیلی خب من از اونا خیلی چیزا رو گرفتم، شایدم به تو دادم، پس تو دیگه بیا حالا یه کمی کوتاه بیا بگذار من یه سری کارها رو در مسیر جبرانیش انجام بدم. اونا هم ای بسا اولا نمیدن واقعیت چه خبره، اصلا اینجا کجاست، برای که خیلی ها برداشت و دریافتی که از امریکا یا کانادا در ایران دارن با واقعیت ها نمیخونه. دوم حرفشون این است که خب حالا این پول رو بده اونجا چیکار میکنن با این پول، فعلا هم که اینا یه مقدار پول مثلا بردن یا دارن یا به هر حال دارن کار میکنن یا اونجا کمک میگیرن، یا خیلی راحت میگم که اون که اونجا رفته هیچ کاری هم نمیکنه، این پسر منه که داره هم درس میخونه هم کار میکنه، اونم داره برای خودش ول میگرده. چون ببینید اون ذهنیت هاست که به اونا اجازه میده که این کار بکنن، تازه میخوان ببینن چقدر هنوز پسرشون رو دارن و چند اندازه این همونه که داشتنش یا میخواستن باشه. یعنی وقتی که میگم وسط سه تا زن گیر کرده، قصد این نیست که سه تا مرد متفاوت بودن، ولی شما هر کدومتون مدعی تیکه‌ای از ایشونید و ایشون شاید بی‌تکه‌ترین آدمن تو این ماجراها. این که من الان توصیه بهتون بکنم معنایی نداره، اگر ایشون برای من استدلال میکرد من جواب ایشون داشتم، همونطور که برای شما دارم. یعنی معتقدم حرفی که به شما میتونم بذارم این است که عزیز این یه مردیست با این مشخصات، این قدشه، این دماغشه، هم رابطهش با مادرش و خواهرشه، و یه مقداری از اینا برای شما با توجه به این همه مدت آشناییتون روشن بوده، یعنی یک مرتبه با یه چیز تازه‌ای روبرو نشدید. حالا باید ببینید چگونه میتونید این رو کمترش کنید، یا مسئله و مشکلتون حل کنید، یا خودتون اینقدر آزار ندید و اذیت نکنید، و الا از توش چیز خوبی در نمیاد. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که این موضوع مسئله و مشکل اصلی و اساسی شما یه جوری حل شده یا نیست. مسائل و مشکلات دیگری اگر با هم دارید یک و دوش کدام؟
یک مقدار مثلا مسئله استرس و استراب و نگرانیشونه که باز مثلا از وقتی اومدیم اینجا خیلی بهتر شده، یعنی تو فضای اینجا، محیط اینجا، خودشون هم آگاهی پیدا کردم، خیلی بهتر شده، یعنی دارن کار میکنن روش. ولی بهتون بگم نه، قضیه مثلا واقعا جا احساس میکنم رابطه همون اصلا بهتر شده، یه جوری یه صمیمیت بیشتری بینمون هست الان.
خب عزیز،
خب غیر از این مشکل، خب مشکل دیگه ای نداریم.
مگر جای شما باشم این رو به عنوان یه چیزی که در همسرتون دوست ندارید، درست نمیدونید، نمیپسندید، قبول میکنم. معناش این است که چون رضایت میدم میذارم او بیشتر این کار رو بکنه. معناش این است که یه ذره واقع بینانه تر باش برخورد میکنم و کمکش میکنم که اون این حال و احساس رو نداشته باشه تا اینکه به جنگش بره. چون ببینید عزیز، با توجه به حرفایی که میزنید، به نظر من اون حرف من متاسفانه درست بود. شما از این سفر خیلی چیزا به دست آوردید در چارچوب ذهنیت مادر و خواهر و خود ایشون، و اونا خیلی چیزا رو به نوعی از دست دادن، و بنابراین آگاه و ناآگاه در مسیر طلبکاری و خشم و ناراحتی خودشون حرکت میکنن، و این چیزی نیست که شما
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، یعنی دقیقاً همینجوره که شما میگید، منتها این خشم و طلبکاری رو همیشه از ایشون داشتن، یعنی چیز جدیدی نیست، همیشه یه جوری، من نمیدونم اصلا رابطهشون با مادر، من هیچ صمیمیتی تو این رابطه نمیبینم، و همیشه از ایشون طلبکارن، همیشه.
خب آخه ببینید،
یه جور غیر عادیه به نظر من.
نه ببینید، اونو میشه تو جامعه مانند ایران فهمید. تو جامعه مانند ایران که مردم سالم نیستن که بی حساب باشن، یه ده طلبکارن یه ده بدهکار، مردم که پیاده نیستن عزیز، یه ده خرن یه ده خرسوار. اشکال کار جوامعی که کم دارن اینه، و بنابراین مهم اینه که شما کدام نقش رو بیشتر در کجا داری. و به همین جهتی که چی دارم به شما میگم عزیز، حرف من این است که این آدم رو همون گونه که بدنش رو، دستش رو، انگشتش رو، دماغش رو همین گونه میپذیرید، با وجود که ممکنه باش راحت نباشید، همونطور هم ویژگی روانی ایشون رو در این حدی که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و خانوادگی و مرگ پدر در 13 سالگی ایشون هست، و اینکه دفعه مرد خونه شده، و به خاطر اون مرد خونه ناچار اونا به دلایلی نوعی خاص از ارتباط دارن که غیر عادیست و ناسالمه، این وضعیت تا مدتی ادامه پیدا میکنه، و بنابراین تا خواهرشون ازدواج نکنند و مادرشون یه نوع دیگری از زندگی رو که در ارتباط با بچه هاشون نیست رو بر نگزینند، شما همچنان یک کمی از ایشون رو همیشه باید به اونا بدید و قرض بدید. یعنی یه مقدار واقعا ماجرای هوو به یه صورتهای مطرح عزیز، و این اجتناب ناپذیر.
من خودم هم احساس این حسو دارم، یعنی به همسرم هم گفتم من یه جوری اصلا احساس میکنم انگار تو یه زن و بچه، یه خانواده توی ایران داری که بعد اونا رو هم حمایت کنی، بعد حواست به اونا هم باشه.
و خیلی دور
این حرفتون رو قبول دارم. آخه
عزیز خیلی دور از واقعیت هم نیست، یعنی عملا هم با توجه به اون نوع روابط به ویژه وابستگی و مهرطلبی خیلی راحت میشه اینو فهمید عزیز. یعنی به همین جهتی گفتم شما اگر در مسیر کمک به همسرتون برای اینکه از وابستگی به یه مقدار استقلال و همبستگی برسن و از مهرطلبی کمی مهربانی رو پیشه کنن که حتی به درد مادر و خواهرشون هم بهتر و بیشتر میخوره، همه تو این ماجرا برنده خواهید بود. یعنی این تنها راه شماست عزیز، یعنی شما بیاید از نقش همسر یک کمی در بیاید. تعجب نکنید، تیپی ماننده ایشون یک کمی نگاه مادرانه شما رو و پرستار شما رو احتیاج داره. مخصوصا این که گفتید به من استراب و استرس داره و این استراب و استرس با رعایت شما و با پرستاری شما خیلی خیلی بهتر میشه و از ایشون میتونید آدم بهتر و برتری بسازید، در حالی که اگر به جنگشون برید ابتدا استراب و استرس ایشون رو بیشتر میکنید، دوم خشم و عصبانیت ایشون رو علیه خودش و شما افزایش میدید. یعنی شما ببینید عزیز، اگر حالا که با هم زن و شوهرید مثل آدمیست که بچه داره دیگه، باید با همین بسازید. این که میخواید درستش کنید و عوضش کنید خیلی کاری نیست که اصلا شما ذهنتون به اون سمت بره، دلیل اولش هم این است که از اوتش بر نمیاد. یعنی این کار اصلا شدنی نیست عزیز. بنابراین من اگر جای شما میبودم، مثل یه مادر و پدری که میدونن بچه هوش نداره یا تنبله یا افسرده است یا هر چیز و رعایتشو میکردن، انتظار و توقع رو در حد اومی داشتن، شما اون رو در حد ایشون داشت باشید. مثلا یادتون باشه 8 ماه آمدید سر کار رفتید تو کانادا، ایشون رفتن دانشگاه، شما توی خونه اید، خیلی چیزا عوض شده عزیز. و بنابراین این که یه چیزایی به درستی آنگونه که شما میخواید یا باید باشه رو انتظار نداشت باشید. به نظر میرسه اولا خودتون نشون میده دختر باهوش و فهمیده، و در این حال اگر کسی سر به سرتون نگذاره مهربونی هستی، اونو میشه دید. ولی اگر یه کسی بخواد قلقلکتون کنه، شما هم یه ذره از گل به خار تبدیل میشید. امیدوارم همسرتون اینو بدونه، ولی شما هم اون مرد رو کمکش کنید عزیز. به نظر من شما توانشو دارید که جبران کنید کمبودای او رو، تحمل کنید یا قبول کنید برای بهتر شدن نشه، اون صبری که لازمه برای اینکه خورشید طلوع کنه یا غروب کنه. به جنگ تاریکی و روشنایی نرید و بخواید با خورشید به جنگی، چون اون یه کمی زمان میخواد. من اگر جای شما باشم ایشون رو همین گونه میپذیرم، متوجه عیب و ایرادش هستم، این که کارش درست نیست رو میتونم اثبات کنم، احساس بدی میکنم رو نمیتونم کاملا کنار بگذارم، اما از آنچه که هست کوشش میکنم بهترینش رو بیرون بیارم و به نظر من اون بیشتر کمکتون میکنه عزیز. چون در این جدالی که حق با شماست، روزی که ببرید بازنده اصلی هست و اونه که میتونه مسئله ساز باشه. چرا؟ همیشه عرض کردم و اینو هزاران بار در کار روان درمانی و تراپی و یا رو خط رادیو تلویزیون حس و احساس کردم که روزی که اختلاف زناشویی رو بردید، زندگی زناشویی رو باختید و من اونو نمیخوام عزیز. به نظر میرسه هر دو همسنید، هر دو تحصیل کرده اید، با هم بالاخره اومدید کانادا، ایشون یه مقدار بندها رو بریدند، هنوز یه تهمونده‌ای از اون ارتباطات و بند ناف وجود داره، به خاطر اون کارایی میکنن که درست نیست یا شما رو آزار میده، ولی حسن نیت داره، اون رو علیه شما به کار نمیگیره، اون رو با توجه به باورها و احساسش که غلطه داره عمل میکنه، ولی بهشون به این راحتی ها دسترسی نیست. بنابراین ایشون رو همین گونه کس بپذیرید، کمکش کنید، امیدوار باشید که این طوفان و بحرانای کوچک که کمی هوا رو آلوده میکنه یا برنامه پیکنیکتون رو به هم میزنه، پشتش روزای خوب و خوش و آفتابی داشت باشه و به اون نگاه کنید، تا اینکه بخواید یا برید سراغ گذشته که اونا با شما چه کردن یا چه شد، یا الان همسرتون داره چه میکنه. چون خیلی این نگاه به عقب و یا حتی برخی از وقت به این حال به شما کمکی نمیکنه و به نظر من یک کمی به جنبه مثبتش و آیندهش و بهتر شدنش و خوب شدنش فکر کنید. و مطمئنم با ویژگی روانی که در شما دیدم که همسرتونم باید خیلی از این بابت در یه زمینای شبیه و مانند شما باشن، به هر حال میتونید در حدی که در دنیای امروز برای ما ممکنه یه زندگی خوبی داشته باشید. بنابراین شما هم بفهمیدیشون، اتفاقا بذارید حرفای منو بشنوند، نه به خاطر اینکه مربوط به شماست، مربوط به ایشونه که بدونن شما کجا ایستادید و چه کارایی میخواید بکنید یا میتونید بکنید و به نظر من باید بکنید. بنده است که امیدوارم این مسائلم حل بشه و هر دوتون خوب و خوشحالتر باشید، ولی خوشحالم از اینکه روی خط آمدید با هم صحبت کردیم.
ممنونم. فقط میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم الان؟ از نظر شما من این حق دارم که مثلا اگر بخوام با مادر ایشون صحبت کنم یا نه؟ اصلا این حق ندارم.
نه نه نه، شما 100% این حق رو دارید، ولی صلاح و مصلحت و منفعت تو نیست. اصلا فایده ای نداره عزیزم. شما فقط یه تخم دشمنی رو میکاری تو دل سه نفر اونها و ای بسا با جواب مادر و بقیه که تازه ما یه جنگ تازه رو شروع میکنیم. نه بذاریدش کنار عزیز. گفتم بپذیرید که این همسرم، این نوع فرض کنید ابروهاشه، اینم نوع زندگیشه، یه ذره باش کنار بیاد، خیلی هم برای برداشتن زیر ابرو چشما رو کور نکنید. ولی خوشحالم با دوستا
باشه. چشم، ممنونم. و آقای دکتر یه دو تا جمله میتونم بگم؟
خواهش میکنم.
من قبل از اینکه بیام کانادا همیشه تو ذهنم، اصلا یکی از چیزایی که من خوشحال میکرد که بیام کانادا این بود که بیام کنفرانس شما، و اومدم کنفرانستون و شما رو دیدم و از وقت شما رو دیدم واقعا نسبت به قبل خیلی خیلی بیشتر دوستتون دارم.
اینو
از ته قلبم دارم میگم، یعنی واقعا اصلا یه حس خیلی شما انسانید، خیلی بزرگوارید.
مرسی.
ممنونم
از محبت و
خوبی. قربان شما. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasaduf.com.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation VRE number 0188491.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم، میخواستم راجب زندگی مشترکم با همسرم یه سوالی دارم. یه کوتاه میگم، ما 22 ساله که ازدواج کردیم، با هم 16 سال اختلاف سن داریم. ازدواج ما سنتی بود. بعد یه دختر دارم که 21 سالشه و تمام این مدت ما خیلی با هم اختلاف داشتیم تمام این سالها.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپا هستی؟
23 ساله.
خب شما معناش این است که ایشون اروپا بودن اومدن با شما ازدواج کردن یا اینی که ایشون شما وقتی ازدواج کردید چند ساله بودی؟
25 سالم بود.
شما یه خانم 25 ساله یا آقای 41 ساله از اروپا اومدن باشون ازدواج کردی؟ به صورت بند. سنتی؟
بله.
ایشون چه مدتی قبل از اون در اروپا بوده؟
20 سال بود اینجا بود.
ایشون یه آدمی که 20 سال در اروپا بوده پا میشه میره ایران، یه زنی 16 سال از خودش کوچکتر رو به صورت سنتی میگیره میاره.
بله.
شما انتظار داشتید ازش چیز خوبی در بیار؟
حالا
به من بفرمایید که دو تا سه تا موضوع اون زمان یا زندگیتون یا همکنون، چون به هر حال یه مقداری از این گذشته در گذشته،
بس.
چه خبر است؟ برای چی الان لطف کردی تلفن کردید؟
الان آقای دکتر، من مدت چند سالی هست که من با برنامه شما آشنا شدم، برنامه‌تون رو پیگیری می‌کنم، سمیناراتون هم اینجا تو اروپا بودم، چیزای دیگه هم در کنارش بوده، حالا خیلی سعی کردم به مقداری خودسازی کنم و فهمیدم که واقعا تمام این مدت من تمام اشکالات رو می‌دیدم ولی خودم به نفهمی میزدم در واقع. حالا همون چیزایی که شما همیشه میگین، اون ترسایی که بوده، نمیدونم تربیت غلط و مشکلاتی که به هر حال از گذشته با آدم همراه آدم میاد و آدم باز میشه که آدم اینطوری رفتار کنه. من آدم خوشبختی تو این زندگی نیستم، خودش هم نیست و دخترمونم که بزرگ شده، مستقل، دانشجوه، درسشو میخونه، راه خودشو داره میره. به همین خاطر من از اول تابستون امسال بهش پیشنهاد کردم که ما از هم جدا بشیم. خب ایشون موافقت نمی کنه، حالا مرتب سعی میکنه که به هر شکلی شده منو راضی کنه که نه ما روزهای خوبم داشتیم و از این صحبت ها که تمام اینا واقعیت واقعا نداره، خودش هم میدونه. من میتونم ترس و وحشت اونم بفهمم، میرم بگم به حال تو سنی که الان اون رسیده فکر میکنه خب همه چیزشو از دست میده، خانواده و تمام این چیزایی که فکر میکرده نمیدونسته قبلا هم شاید براش مهم، الان یه دفعه براش مهم شد. به هر صورت مشکلی که من الان دارم که براش زنگ زدم اینه که من بهش پیشنهاد دادم که ما از هم جدا زندگی کنیم تو دو تا خونه مستقل و تو این فاصله بریم تراپی کنیم، بریم پیش مشاور خانواده. بعد توی این مدتی که یکم آرامش برمیگرده برای هر کدوممون تو هر جایی که زندگی میکنیم، شاید بتونیم یه راه درستی رو پیدا کنیم که حالا بفهمیم که میخوریم به هم یا نمیخوریم. البته نظر من اینه که دیگه واقعا اگه میخواستیم به هم بخوریم،
نه اون که اون که یه مقدار شوخیست. نه بذاریم ازت مثال، اگر من به شما بگم دوتا یا سه تا موضوع اصلی و اساسی اون تمی که زندگی شما رو سخت و مشکل با هم میکرد چه بود در طول این 22 سال به من چی میفرمون؟
یکی از مسائل بزرگی که داشتیم این بود که مشکلات هر وقت ما با هم مشکل داشتیم خیلی دیگران رو وسط میکشید، حالا از خانواده، کسایی که به خصوص با من ارتباط داشتن، چه خانواده‌ام چه دوستانم چه کسایی که به من نزدیک بودن. یکی این مسئله بود.
نه یعنی چی کار میکردن؟ نه خب اونا که ایران بودن، اونا که
باشه فرق نمیکرد.
یعنی چی کار میکردن؟ نه چی کار میکردن؟
بله
چی کار میکردن وقتی شما با هم مشکل داشتید؟ به وسط میکشتن
اونا کار نمیکردن. همسرم به من میگفت خانواده تو اینجوری هن، دوستای تو اونجوری هن، اینا تاثیر رو تو اینجوری میذارن، اونا حتما به تو گفتن تو با من این کارو بکنی، تو این حرفو بزنی، تو اینجوری عکس العمل نشون بدی. یکی از موارد خیلی بزرگی که همیشه خیلی اذیت میکرد این بود. یکی از مشکلات دیگمون این بود که
نه نصب کنید من اولیشو نفهم،
تفکر ما و بینش ما به زندگی خیلی متفاوت بود و به همین خاطر به طور کلی هر کدوم یه راه جدا میرفتیم.
نصب کنید نه عزیز ببینید، مورد اول یه جوری شما گفتید معناش این بود که ایشون میرفت با دیگران در میون میذاشته، چه حرف شما این است که میگفته تو خود این فکر مال تو نیست، اینو این گفته اون گفته اون گفته. خب حالا در حال موضوع مهم این بود که اختلاف چیه تا اینکه کی گفته، حالا مادر شما گفته یا دوستتون گفته، مهم اینه که الان مشکل با هم دارید.
مشکلی که
چی بود؟
با هم داشتیم مسائل مالی بود آقای دکتر.
یعنی چی مسائل مالی بود؟
مسائل مالی به این فرم که ایشون خیلی کنترل میکردن. اولش که من اینجا اومده بودم خب تازه داشتم زبان یاد میگرفتم، خب سریع حامله شدم، بچه دار شدم، همه چی برام راحت نبود، کار نمیتونستم بکنم. ایشون هم درآمدش کم نبود، یه مهندسی که توی شرکت خیلی خوبی اینجا کار میکرد، ولی برای 10 واحد پولی که اینجا به من تو هفته میداد، برای حالا تازه من بچه دار شده بودم، باید آخر هفته من حساب کتابش پس میدادم که آیا پمپرز خریدم، شیر خریدم، نون خریدم اینا و چقدرش باقی مونده. خیلی تو این مسائل مالی خیلی فشار می آورد، می گفت کسی که کار کنه میتونه پول داشته باشه، کسی که کار نمیکنه نمیتونه پول داشته باشه. بعد خیلی همه چیز رو سر من مینداخت، یعنی تمام این مسئولیت هایی که از یه طرف خوب بود برامو، چون خیلی آدم خودساخته شدم، خیلی خودم همه کارامو خودم میتونم بکنم، اینم هست، ولی از یه طرف دیگه سرکوفتی که میخوردم و این که همش میگفت تو اینو نمیتونی بکنی، تو اونو نمیتونی بکنی، دانشگاه نمیتونی بری، زبان یاد نمیتونی بگیری، همه اینا رو هم کردم، همه اینا هم شد، خیلی موفق عملان چه تو کسی چه تو مسائل اجتماعی. اما به هر حال رابطه خودمون رو خیلی خراب کرد و همه اینا باعث اختلاف میشد. مسائل میگم مالی یه طرف بود، مسائل
خب ببینید عزیز صبر کنید من هم که شما رو میفهمم، نه اینکه متوجه اشکال نید، ولی فرض کنید یه پس دختر 25 ساله ایرانی آمده با یه سرعتی با یه مردی از خود 16 سال بزرگتره ازدواج کرده، اومده اروپا، زبانم نمیدونه، با فرهنگم آشنا نیست و نشون میده از چه خانواده و چه شرایطی بود، یه مردی هم داره میره کار میکنه پول در میاره، بعدم میگه من اگر به تو 10 واحد پول رو میدم به من بگو خرج چی کردی گزارش رو بده، حتما بده، حتما غلطه، ولی با ازدواج سنتی سازگاره. خب این ناراحتی شما چیه؟
آقای دکتر، مسئله‌ای که هست که بارها من به همسرم اینو گفتم اینه که طرز تفکرش با طرز عملش واقعا منزی یک دنیا فاصله.
نه این مهم نیست. نه ببینید، من برای عملش کار دارم. شما
من خب من وقتی که باش ازدواج کردم که چون قبلش که باش آشنایی نداشتم که ما با هم حرف زدیم، حرفایی هم که زد خیلی خوب بود، از اونجایی هم که خیلی برخوردش آتنتیک بود من فکر کردم که خب خیلی راستگوه. درسته که من تجربه هم نداشتم، البته خانواده من با این ازدواج مخالف بودن و درزم بگم، یعنی چه خانواده نبود، این اصرار خودم بود که من ازدواج کنم. ولی به هر صورت من شیفته گفتارش طرز تفکرش
نه شدید که شدید عزیز من،
واقعا همه فکر میکنن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم روشنفکریه. چقدر آدم
نه من کاری به اونا ندارم. نه ببینید عزیز، من که بر اساس تاریک فکری ایشون دارم حرف میزنم. من میگم شما یه دختر 25 ساله بدون شناخت با مخالفت خانواده، مخالفت خانواده حالا بسیار بی خود کردی. زن یه آدمی 16 سال از خودتون بزرگتر شد، بعد رفتید اروپا، بعد حالا مدعی هستید که اون باید از نظر مالی من آزاد بذاره یا برابر با من رفتار کنه یا روشن فکرانه عمل کنه. چرا عزیز؟ یعنی من نمیگم، من اول گفتم که این کار درست نیست، ولی میخوام بگم شما چرا انتظاری غیر از این داشتی؟ خب اونم در پول در میاره، میگه منم تصمیم میگیرم، بنابراین اگر به تو 10 نمیدونم فرانک میدم یا هرچی میدم یا یورو میدم، به من بگو چی کار کردی آخر کارم اسمه. اون شما که مسئله نشو حسابش به فرقی میکرد. به من میگید این زندگی زناشویی نیست، حتما، ولی شما ازدواج نکردی، شما بیخودی با یه مردی پشتی راه افتادید اومدی اروپا.
بله درست، تمام
حرفا
شما رو
واقعا. خب نه میدونیم میخوام چی بگم. نه نه من آخه من میخوام یه نتیجه بله. دیگه بگیرم. من میخوام بگم که این مرد با توجه به آنچه که در عمل با شما انجام داده چیز عجیب و غریبی نبودی که آدم بخواد به خاطر اون جدا بشه. یعنی من اولین موضوع مسائل مالی بود، دومیش اینه که میفرمایید میگفت تو بلد نمیشه، یاد نمیگیری، زبان یاد نمیگیری، به قول شما سرکوف میزد. حتما حتما کار بد غلطیه، ولی شما در این حال هم باید میدونستید یه مردی که میره یه همچین دختری میگیره، اگه صبح تو غروب نگه تو هیچی نیستی چجوری جرأت میکنه بهش اطمینان کنه یا خاطر خودشو آسوده کنه؟ حتما هم غلط و بله، ولی این از همون ازدواج سنتی لعنتی میاد دیگه.
خب حالا یعنی شما میگین که چون که من اون موقع این اشتباه کردم الانم هیچ دلیلی نداره؟
نه من الان حرفم یه چیز دیگه است، حرفم این است که اونو ولش کنید، به من میگید الان چه خبره.
الان مسئله کسی اینه که من میخوام جدا بشم از ایشون.
چرا؟ الان چرا؟ به من گذشته رو نگی، الان بگی ظرف دو سال گذشته اتفاقاتی که شما رو به اینجا رسونه که جدا بشید چی عزیز؟ اون چی؟
آقا دکتر ما واقعا از 12 ماه سال 10 ماهش واقعا با هم قهری، هر کی داره برای خودش زندگی میکنه، اون میشینه تو سالن تلویزیون نگاه میکنه، همونجا هم میخوابه، من تو اتاق خوابم. رابطه آنچنانی هم با دیگران نداره همسرم. من حالا یه چند تا دوستی دارم آشنای خانوادگی هستن که حالا به هر حال سعی میکنم این رابطه رو نگه دارم، میرم میام، شما میام میام سمینار شما میام، خیلی هم بهش اصرار میکردم که بیاد، متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. خیلی مدت هم بهش اصرار کردم که بیا با هم پیش
خانواده بریم. حالا آخه به من بگی عزیز عزیز، همین
میخوام بگم که یعنی تو این دو سال گذشته که شما میپرسین و سالهای قبلش ما همش با اختلاف زندگی میکنیم.
آخه اختلاف نبوده،
هیچ نه محبتی تو خانواده.
خب معلومه نیست. نه سب کنید عزیز عزیز، نه سازی سناریویی که از بس تو ذهنتون ساختید و خودتون پیش میرید اصلا با ذهنیت من نمیخونه. شما الان یه مردی هست که به فرموده خودتون از 12 ماه 10 ماه قهر، خیلی خوب قهر، یه برادر شما دارید، بزقاد میره بزقاد میاد، تو اون خونه گرفته نشسته، به من میگید محبت نیست. بسیار خوب، این اول، اینو میپذیرم، بد بودنشو قبول دارم، ولی دلیلی برای طلاق نمیشه. نه اینکه بگم حرفتون بی خوده. حالا به من بگه بی ایشون الان چرا میخواد شما رو نگه داره و چه قولی به شما میده؟
به من میگه که نه ما روزای خوب داشتیم.
نه روزای خوب نه
نمیده. به من میگه من مطمئنم که از این به بعد عوض میشه، ولی این از این حرف ما زیاد زدیم.
نه
زیاد که نوشتیم، حتی به هم دادیم.
سرکا خانم شما میخواید حرف آخر رو و نتیجه آخر رو بگیرید، من میفهمم تو. حرف تو این است که مرد اگر این اوضاع عوض نشه، اگر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 درست نشه، من فرداش میرم. بهشون اینو بگید. یعنی شما میتونید اینو پاش بیستید به این سو، برای که ببینید عزیز، شما من میگید که اصلا اسم این زندگی زناشویی نیست، با تو موافقم. به من میگید که اینجا چیزی نیست که آدم باش رشد بکنه و احساس خوبی داشت باشه، اصلا با تو موافقم. ولی میخوام بگم آخه با دست گلایی که شما آب دادین، من وقتی ماشینمو به در و دیوار کوبیدم، حالا چرا اومدم میگم چرا ماشین من کج شده؟ خب آخه منم یه ذره مسئولیت دارم. بعدم ایشون نه 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 الان، ولی الان اگر ایشون میگه من حاضرم همین کارا رو بکنم، به من نگید قبلا گفته نکرده. حرف این است که مرد، این کارهایی که خودت قبول داری اشتباه بوده و کردی، دیگه میگی نمیکنی. بسیار خوب، اولین باری که کردی من میرم. میشه بشین حرف زد و فکر کنین چی میشه اگر اینجوری بکنی؟
خب من همین کارو کردم، چون میگم از اول تابستون، یعنی در واقع همین آخره بهار، این تصمیمو من گرفتم، شروع کردم و بازم تکرار میکنه. بازم همونه، یعنی بازم وقتی حرف میخواد بزنه، بازم همون جوری که منو پایین میکشه، خورد میخواد بکنه، همون
یعنی ایشون ببخشید
بهشم میگم، میگم الان تو اینایی که گفتی منظورت این بود یا این بود؟
نه میدونم. من اگر برگردم میگم مرد، تو میگی زن نمیخواد جدا بشه، او به تو میگه کاری که غلط و بده خودت میدونی بده نکن، چرا میکنی؟ جوابش به من چیه؟ یعنی اینقدر ابلهه؟
فکر میکنم آقای دکتر اینجوریه، فکر میکنم واقعا نمیتونه، یعنی دلش میخواد، واقعا بهتون بگم دلش میخواد خودش رو عوض کنه، برای اینکه دل اصلا توی سن و سالی که هست، دلش هم نمیخواد از زندگیش بره بیرون یا تنها بره زندگی کنه. میگم من همه اینا رو میفهمم، دلم هم به خاطر این چیزا به خاطرش میسوزه.
نه شما من بگید ایشون کیه،
با یکی زندگی کنه.
نه شما من عزیزم، شما من میفرمایید ایشونی که قبول داره من زنمو تحقیر کنم کار درست نیست، قولم میدم نمیکنم، فردا صبح نمیتونه این کارو نکنه؟
نه آقای دکتر، متاسفانه اینجوریه که بازم میکنه. خیلی بارها ما صحبت،
من راجع بارهاش کاری ندارم، من راجع به الانش دارم. من دلم میخواد ایشون اونجا هست بیاد روی خط الان.
متاسفانه خوابیده آقای دکتر الان، یعنی اصلا قبول نداری.
من کاری به قبول و رفوزگی
بارها بهش اصرار کردم که با هم
دارم. نه عزیزم، قبول و رفوزگیش مسئله من نیست. هر حرف، ببینید عزیز، اگر نظام، یعنی اگر گزارش شما تا حدودی درست و دقیقه، منم که دیدید بدترین حرف ممکن رو زدم، برای که آدم چطور میتونه بگه من سرم بزنم به دیوار درد میاد، دیگه هم نمیزنم، بعد درد محکم بزنه به دیوار، بعد به همجوری آدم نگاه کنه. خب این فقط میتونه کار یه بیمار باشه، کار یه نادان باشه.
متاسفانه و دوستو، یعنی یکی از مشکلات دیگه که همیشه تو زندگی ما مرتب بوده اینه که نمیدونن، با اینکه ظاهرا خیلی سعی میکنه که خودش آدم قانونی جلوه بده و خیلی به قانون احترام میذاره، ولی نمیدونم اصلا انگار که تنش میخواره که کاری که در واقع غیر قانونی انجام بده.
نه اونو نمیدونم،
همینطور برای زندگیمون مشکلات به وجود میاره.
حالا روی خط باشید، بذارید پیمار بشین صحبت با هم داریم. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب، شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سان مونیکا بولوارد.
310-444-0045 310-444-0045
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
The House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر، شب Thanksgiving، در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles، با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر، شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت cabaretfm.com دیدن کنید. مخور غم گذشته. بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodun.com. ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
شما سوال میخواستیم بپرسید.
نه من آخه عزیز من، ببینید، در این که به من بگید این زندگی بد بوده، اصلا من تردید ندارم. دید اولم به شما گفتم، با اون کاری که شما دو نفر کردید، نشون دهنده کاملا عدم آگاهی به این که چی کار میخواید بکنید و این وضع ادامه پیدا کرد. حالا رسید به اینجا، الانم شما میخواید جدا بشید، ایشونم میگه نه من درست میکنم. منم حرفم این است که من نمیدونم، اگر ایشون کمی کمی آدم صادقی باشن که ناچارم باشن، ولی فرقی نمیکنه، من بیخودی دروغ بگم مسئله خواهد. دوم، حاضر به کمی تغییر باشن و بپذیرن، خب میتونن این شرایط رو بهبود ببخشن. ولی اگر نمیخوام بکنن، خب باید قبول بکنن که شما هم با ایشون نمیمونید دیگه.
بله همین، من همین بیشتر سوالم همین بود که
چی؟
که الان میخوام برم پیش وکیل و تقاضا بدم، ولی بین این دلسوزی و این تصمیم خودم مردد موندم.
نه ببینید عزیز، جایی برای دلسوزی نیست، ولی من خیلی مطمئن نیستم موضوع این گونه است. من حالا من اگر بذار من الان اگر ایشون بیدار بودم، من گفتم فکر میکنی چرا خانم میخواد جدا بشه، من چی میگم؟
خودش میدونه که اشتباه های زیادی، یعنی اینو میگه خیلی اشتباه کردی و من به عنوان یه همسر هیچ وقت برای تو کاری نکردم، اینو خودش میگه. و جایی هم که من بهش میگم این اشتباهاتو کردی، همه رو میگه درست میگی. ولی خب تیپش اینطوریه دیگه، یه آدم اینجوریه.
بخی که یعنی چه آدم اینجوریه؟
من هیچ وقت محبت اونجوری از ایشون ندیدم. ایشون محبتشون فقط وقتی بوده که با من میخواستن رابطه داشته باشن، به جز این چیز دیگه ای نبوده. و من بهش میگم که این، من خیلی هم بهش گفتم و یعنی حتی
من راجب گذشته حرفی میزنم،
من رفتم بهش باش با گریه گفتم من احتیاج دارم، من احتیاج دارم که تو به من محبت کنی. محبتم به این معنا نیست که بیای منو بغل کنی وقتی که یه چیزی از من میخوای. این همه من توی این زندگی زحمت میکشم، همه جور با تو راه میام، خواسته های تو رو دنبال میکنم، همه شکل کار میکنم، در پول در میارم که زندگیمونو بسازیم، هرچم که تو میخوای دنبال خواسته های تو هم میام، اما هیچ وقت هیچ تأییدی تو توی از کارهای من نکرد، هیچ جا هیچ تعریفی از من، یعنی بگه خوب شد ما با همین کار رو تونستیم بکنیم. هیچ وقت ما نبود، همیشه من بود، من از طرف اونا، نه که من خودم. من اگه باز من بودم که این کارو کردم، باز من بودم.
حالا بیاد من شما که با این که چقدر بد بوده که به جایی نمیرسیم.
شما حرف اینه که
آخه من اصلا اینجوری نمیبینم.
باز شد که تمام این برخورد باز شده که احساس منم تموم شده.
من خب این حرف آخره، حرف شما این است که من دیگه با این آدم نمیخوام زندگی کنم، دوستش ندارم. بیخودی دنبال دلیل گذشته نرید عزیز. دلیل گذشته قرار بود باشه، من اول پدر مادر شما بعد شما رو میکوبیدم تا ایشون رو، بعد نوبت ایشون میشه. میدونید، بنابراین گذشته رو ولش کنید. اگر الان حرف تو این است که من دیگه به این آدم علاقه و محبتی ندارم و میخوام از این زندگی برم بیرون و انتخاب الان من اینه، ولی دنبال دلیل نگردید که این قبلا چنین میکرد نمیکرد، محبت نمیکرد نمیدونم، پول نمیداد، چون اونا به نظر من همه ی حرفا بر فرض که درست باشه معنا الان اینه که ایشون از این بعد بخواد چیکار کنه. اون چیزا چیزایی نبوده که نشه تغییرش داد. شما من میگید ایشون با وجود که نمیخواد من جدا بشم این حرفا رو میزنه ولی بعد بلافاصله عمل نمیکنه. خب دیگه دیدید که منم گفتم اگر چنینه خب دیگه جایی برای بحثی باقی نمیمونه. ولی من مطمئنم ایشون اگر بیاد حرف بزنه این چیز دیگه میگه. اولا برمیگرده میگه ایشون رو کسای دیگه دارن تعریف کردن، دوم کسی دیگه حتماً تو زندگیش پیدا شده. میخواد من نمیگن ایشون
خب نه اصلا
اوکی خیلی خوب.
یعنی این واقعا یه مسئله که خودش هم میدونه، منم اصلا
من راجب خودش هم میدونه نمیگم، من میگم ایشون هم چی حرف میزنه.
نه نه هیچ وقت نمیگه.
پس ایشون هم من بشکم
نه سب... مطمئنم که
نه من اگر به ایشون بگم
این مسئله ما نبوده،
حالا من بهش بگم که چرا همسرت میخواد از تو جدا بشه، پاسخش به من چیه؟
میگه میدونم از مشکلاتی که داشتیم خسته شده.
اوکی. نه میگم پس به این دلیله و بعدشم بعدم میگم شمایی که قبول دارید مشکلات خسته شده با وجودی که قولهای این اواخر دارید انجام ندادید، پس بنابراین چه انتظاری دارید که ایشون نره؟ اون وقت من پاسخشون چیه؟
میگه که من فکر نمی کردم تا این حد بهش فشار بیاد.
خب بنابراین نادانیه دیگه.
بله.
خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
جوابمو گرفتم آقای دوستو.
شما خوب؟ خوش آشان با تون صحبت کردم.
منم همیتو خیلی متشکرم از ماه برسون.
من نام
دارم. شما روزتون بخیر.
رادیو همراه بفرمایی. الو.
با من هستید آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام عرض کردم قربان.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم که صدات رو میشتم و خیلی خوشحالم واقعا میگم. امیدوارم که همیشه سربلند در فراز و سلامت باشه. عرضم به حضورتون من دو تا مطلب هست میخواستم خدمتون بگم. یکی در مورد شرایط خودم که خیلی شرایط خاصی هستش. من فرزند آخر یک خانواده پنج نفری هستم. پدرم رو در 7 سالگی از دست دادم و با بزرگترین برادرم 17 سال اختلاف سنی دارم و با دو تا خواهر هستم، بعد برادر بعدی هستش که 4 سال اختلاف سنی. علی رغم اینکه کوچکترین فرد خانواده بودم، ولی خب همیشه اثرگذار هم بودم، خیلی اثرگذار بودم در خانواده و اون کاراکتر کاراکتر اصلی من شد، شکل گرفت بوده. حالا به هر دلیلی همیشه چه تو جمع دوستان که تو جمع خانواده و هر جایی که بودم سعی می‌کردم که آدم موثری باشم و محیط موثر بودم. بعد از اینکه به هر حال درستم رو خوندم و علی‌رغم همه مشکلاتی که بود در حال وارد دانشگاه شدم و زمانی هم که دانشجو بودم ازدواج کردم و دو تا هم بچه الان دارم، یه دختر 25 ساله 26 ساله، پسر 24 ساله. با پرکار کار زیاد به هر حال تونستم راه خودم رو پیدا بکنم و خیلی زود خوشبختانه موفق شدم که توی کارم که کار مثل مدیریت بود و اینها تونستم موفق بشم. بعد ارزم به حضور شما در سن 37 سالگی بعد از اینکه خب فکر میکردم خیلی موفق هستم و همه چیز داشتم، یعنی زندگی مناسبی داشتم و اینها، به خاطر شرایط که توی جامعه بود و یه موضوع خاصی هم که پیش اومد بیشتر روی من اثر گذاشت و اینها، تصمیم گرفتم که خارج از کشور برم و خوشبختانه بعد از تلاش که کردم بگردم دنبال کار اون خارج از کشور، در یکی از کشورهای خلیج هم تونستم به خلیج فارس تونستم کاری بگیرم و رفتم اونجا. الان هم 52 سالم هستش سن من. بعد 13-14 سال اونجا بودم، بعد از طریق خانواده گرین کارت گرفتیم. در سال 2011 اونجا به خاطر شرایط اقتصادی و مسائلی که در اونجا بود کارم رو از دست دادم و سعی کردم که برای خودم کار بکنم با سرمایه که به اصطلاح اندکی که داشتم. شروع کردم برای خودم کار کردن و متاسفانه چون داشتم با ایران کار میکردم به دلیل اینکه دلار تفاوت نرخ پیدا کرد یه زیان هنگفتی پیدا کردم و متاسفانه تقریبا تمام سرمایه‌ام و پس‌اندازم رو از دست دادم و شروع کردم به کار کردن و کار کردن و تا به اینکه به هر حال تصمیم گرفتیم که بعد از اینکه گرین کارتم رو گرفتیم که بیام اینجا. و من دو سه سالی هستش که خانواده اومده و من خودم هم میومدم و میرفتم و تا اینکه به هر حال از 6-7 ماه پیش اومدم اینجا مستقر شدم. خب فکر میکردم که میتونم به اصطلاح حالا با اون سابقه که خودم داشتم با پشت کاری که خودم میشناختم میتونم بیام اینجا شروع کنم به کاری، حالا نه در اون لدهی که قبلا کار میکردم ولی در لدهی که بتونم زندگیم رو اداره بکنم انجام بدم. ولی خب یکی دو ماه که تو گذشت و اپلای کردم برای کار مختلف، زبانم هم خوب هستش و اینها، تاسفانه دیدم به این نتیجه رسیدم که نه، امکان رقابت با کسانی که اینجا هستن، جوانای تازه فرش و آدمایی که کوالیفیکیشن هایی که اینجا نیاز داره رو دارن، امکان رقابت نیست. تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم که حالا یه کوالیفیکیشن جدید برای خودم به وجود بیارم و شروع کردم با کورسایی که برداشتم، یکی برای مثلا حالا همین این کانتکت که مربوط به رشتم بودش اونا رو برداشتم و بعد علاوه بر اون مهمتر از اون ریال استیت رو رفتم دنبالش و شدیدنش نشستم مطالعه کردم کار کردم و به هر حال موفق شدم که لایسنس ریال استیت هم بگیرم و با یه شرکت بزرگی هم به هر حال قراردادی امضا کردم که اونا اسپانسر اون شو من شروع کنم به نوعی کار کردم که این اتفاق قراره در چند روز آینده به اصطلاح بیفته. الان راست بخواین مدتیه که خب به هر حال خاطر شرایط دچار خیلی شرایط سخت فکری شدم، به هر حال از نظر روحی خیلی پایین هستم و خب همش نگرانم دیگه، نمیدونم واقعا الان اگر مثلا فرض فرمتون این هم کاری هم که قرار انجام بدم در اساس پرفورمنس هم هستش، اگر فروشی انجام بشه، خریدی انجام بشه، میتونم مثل درآمدی در خودم تأمین بکنم و خب با توجه به شرایط نگرانی که حالا به هر حال وضعیت پس انداز این چیز هستش، نمیدونم واقعا چی کار بکنم. از طرفی هم کاری که دارم توی بستلا همین اینکام تکس اون کورس رو برداشتم و داره تموم میشه، اونها هم امکان داده که برای اون هم مثلا یه زمینه ای باشه که یه کار ایجاد بشه که با درآمد کمتر مثلا خیلی محدود بتونم مثلا یه کار رو شروع بکنم. فعلا اون دم اگر درگیر این بشم وقت امکان داره که موقعیت که برای ریل استیت هست و طبیعتا بهترم هستش از دست بدم. و حالا میگم از همه اینها مهمتر اینه که شرایطی که حالا هستش و اون مستقل دوم که بعدا با اتون خدمت هم میخوام بکنم اینه که به قول معروف خیلی از نظر روحی الان ضربه پذیر هستم، خیلی خودم احساس میکنم که دارم آسیب میبینم، نگرانم، خیلی اصطلاح نمیدونم واقعا.
بذارید من شما رو قطعتون کنم، چون ببینید تصویر زندگی شما رو من تونستم پیدا کنم. سه چهار تا سوال دارم. سوال اول، بچه‌ها در چه مرحله‌ای از درس و کار هستن و چه درآمدی اگر دارن از کجاست؟
پسرم تا چند وقت پیش، دو هفته پیش با ما زندگی می‌کرد ولی الان دیگه مستقل شده، درسش رو تموم کرده، داره کار میکنه، نیاز مالی هم به من نداره. دخترم به اصطلاح اون هم کار میکنه، برای مسترش هم داره درس میکنه، با ما زندگی میکنه، نیاز مالی شاید به من نداشته باشه ولی خب نیازهای دیگه ای هستش که اون هم همون مسئله دو با ما هستش که باز نگرانی بخشش هم نسبت به اون هستش.
همسر شما که قبلا کار نمی کردن الان هم کاری نمی کنه؟
خیلی.
به من بفرمایید که شما خودت، البته شما کاملا علامت بحران میانسالی یا مید لایف کرایسیس رو و یه نوعی از افسردگی که نتیجه تغییر شرایط هست رو دارید، یعنی کاملا مشخص است که خب یه مار زندگی در ایران خراب شده، رفتید در اون منطقه خلیج ساختیتش و دو مرتبه خراب شده آمدید، یعنی این دوبار افتادن بسیار مطلب رو برای شما سخت و سنگین کرده، زمینن خب برحال زحمتتون کشتید، رنجتون رو بردید اما گنجی در کار نبوده. حالا اینجام که آمدید ناچار با یه مقدار احتمال و ابهام روبرو هستید. اون شرایط هم میدونید مثلا در ریل استیت با توجه به بازار و برخی از اوقات شاید اتفاقاتی بیفته که آدم بتونه خودشو بالا بکشه، خیلی از اوقات نه و خیلی از اوقات ای بسا اصلا موفقیت چندانی نداشته باشه. به ویژه این که به هر حال این مسائل مگر اینکه توی محیط ایرانی باشه بقیه واقعا تحت تاثیر شرایط فرهنگی و زبان اصلا یه پیچ و تابایی داره که خارجی به این راحتی اون تسلط رو درش پیدا نمی کنه. حالا آیا موضوع اصلی و اساسی شما هم اکنون اداره زندگی مالی و اقتصادی تونه یا اون تا حدودی به هر دلیلی که فکر نمی کنم باشه نسبتاً یه آرامش نسبی به دلیل آنچه که دارید رو در اختیار دارید، یعنی که واقعاً الان کار به اونجا رسیده که باید با درآمدی که به دست میارید زندگی کنید، که من از حرفاتون این رو فهمیدم.
دقیقاً درست فهمیدید.
آکی عزیز، بنابراین ببینید شما واقعاً به هر حال یه عقاب دور پروازی بودید و در اوج حداقل در آسمان خودتون حرکت میکرد و حالا یه کمی دست و پاتون شکستن و ظاهرن دست و پاتون شکستن، ولی میدونید عقابی که دست پاش بشکنه پروازم نمیتونه بکنه چون فشاری که باید به پاش بیاره که بتونه بلندش کنه رو نداره و بنابراین با وجودی که پرش سالمه که شما هستید اما امکان کندن از جا رو ندارید، مگر اینکه یه شرایطی پیدا بشه که شما رو بره بالای کوهی و راهاتون کنه که وقتی میخواید بیفتید از پرتون استفاده کنید تو نیفتید و اون امکان هست. ولی آخه یه اشکالی از فهوای صحبتهای شما من میفهمم که یه مقدار از خودتون توقع و انتظار زیادی دارید، یعنی خیلی خودتون رو با توجه به موانع و محدودیت‌های دوربرتون اندازه نمیگیرید، ای بسا یا یه مقایسه میکنید یا به هر حال یا انتظارات و آرزوهایی دارید اوناست که در اذیتتون کنه و الا بعد از اون همه کش و واکشایی که داشتید که هم در ایران بوده هم در خلیج بوده حالا آمدید اینجا یه جوری شاید بتونید زندگی رو بگذرونید، مخصوصا وقتی بچه ها هزینه دیگری رو به روی شما تحمیل نمی کنن و خود شما هم به هر حال با توجه به نوع زندگی که در ایران و اون منطقه داشتید میتونید با محدود کردن خیلی از چیزها یه نوعی ایام رو بگذرونید و حتی همون کار مربوط به تکس رو هم در حد کمش کوتاه مدت میشه گذرون. اصلا نمیخوام بگم مشکل نیست، نمیخوام بگم ناراحت کننده نیست، ولی نگرانی و افسردگی یعنی غم و خشم و اضطراب شما یه مقداری بر میگرده به همه این گذشته ها تا شرایط کنونی. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط شنگون عجمن با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
نه، دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رکای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
بله میفرمایید.
من ببینید عزیز، شما متوجه هستم که قرار بوده اینجا ثمر و نتیجه زندگیتون رو ببینید، از اون که خبری نیست، حتی دانه‌ای برای کاشتن به امید پیدا کردن ثمر و نتیجه در آینده رو هم یه مقداری از دست دادید، و بنابراین یه آدمی که به هر حال هم برای خودش کار میکرده، هم یه توانایی هایی داشته، هم رشدی رو شاهد بوده، حالا به یک باره ساکت ماندن و در حاشیه نشستن بسیار سخت و مشکله. ولی به نظر من بیش از اونی که مشکل شما، که به هر حال به صورت جدی میتونه باشه، من جزئیات شمیدم اقتصادی، مسئله روانی شماست. یعنی به نظر من این انتظار و توقعی که از خودتون داری و این احساس به هر حال به هم ریختن زندگیتون که شاید اینجا اونجاش یه مقدارش هم خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، شما رو یه ذره به زمین کوبیده تا اینکه به هر حال سرازیر سربالای جاده. و من از فحوای نظام استدلالی شما به اینجا میرسم که یه مقدار این موضوعها برای شما بوده، یعنی یه مقدار موفقیت فرض کنید مالی و اقتصادی نشانه برجستگی شما بوده، و چون اون به هم ریخته اونو به هم ریخته میبینید. و الا اگر زندگی در حد اقل خودش که همه ما میتونیم با درآمد کمی مادام که باشه زندگی کنیم باشه، دلیل این همه به هم ریختگی رو من نمیبینم، به ویژه این که همسرتون کار نکردن و بنابراین خود این یه مقدار پرسش برانگیزه که چرا طی این سالها فقط یه نقش منفعلی رو داشتن. بچه ها مدان به یه جایی رسیدن که تا حدودی رو پای خودشون میتونن بیستن و ضمناً توان برخورد با مسائل مشکلات دارن، به ویژه اگر اشتباه نکنم اونا دو سه سالی قبل از شما اومدن امریکا، و تو این مدت خیلی واقع بینانه تر با موضوع روبرو هستن. این شمایید که به یک باره، حالا این اصطلاح شاد خوبه، مثلا تاج و تختتون از دست داد و اون در اذیتتون میکنه، ولی شما سرتون از دست نداد.
کاملا درسته. یعنی
ببینید،
من حالا این موضوع چون میگم همون سال 2011 شروع شد و من یکی هی به قول شما تاج تخت ها رو از دست رفته می دیدم، همیشه بیشترین چیزی که نگرانم می کرد این بود که خب خیلی ها به من وابسته هستن، حالا از نظر اقتصادی و از نظر شرایط زندگی، از جمله خانوادم، همسرم، بچه ها، اونها چه می شن؟
هیچی. نه بذارید ببینید، من همینجا با شما مسئله دارم. من چرا دو دفعه هم تاکید؟ آخه اصلا این نگاه نگاه درستی نیست. ببینید، شما این نگاهی که داشتید یه مقدار نگاه تو صحبت‌های اولیه‌تون هم نگاه نجات دهنده و بیش از حد مسئولو داره. علاوه اگر اونا که مطمئنم میفهمن شما دلتون میخواست یه جور دیگه باشید و یه جور دیگه به شما نگاه کنن، نیست عزیز. میدونید چرا دارم میگم به شما این استرای ذره تنده ها، امیدوارم از بهتون برخورده و اونه که اذیتتون میکنه، و الا ندارم عزیز. ما تو دنیا، تو زندگی، با این شرایطی که خارج از اداره و کنترلمونه به راحتی میتونیم زمین بخوریم. مهم اینه که زمین گیر نشیم. و در حالی که کاملا شما رو متوجه هستم، این که شما باید اونجا باشی تو من درست نمیدونم. من میتونستم اونجا باشم، میخواستم اونجا باشم، نشد. به همجرس به همشه عرض کردم مهم فهم این موضوع خیلی ساده است. من کار و کوشش همون میکنم، شد نشد. شما این نشد رو نمیتونید قبول کنید عزیز، و این اذیتتون میکنه. هیچ بلایی هم سر نه بچه هاتون میاد نه همسر، هیچی. اتفاقا از شما و همسرتون آدمای قوی تر و تواناتر میسازه، برای بچه هم همینطور. اونا تو سن 24, 25 و 26 دو سه سال هم هستن، اومدن امریکا، به هر حال میتونن یه جوری زندگی کنن. برای سختی که باشه عزیز، اصلا این سختی ها که ما رو خوردمون نمی کنه عزیز. اون قضاوت ها و احساس ها و باور هاست که ما رو خورد. یعنی من میتونم راحت بگم اونا اگرم نگران باشن نگران شما هستن، ولی پسر و دختر و همسرتون، حالا همسرتون میدم پسر و دخترتون نصف شما هم نه انتظار از شما دارن نه رنج میکشن، بعد شما به دلیل رنج اونا دارید رنج خودتون رو مضاعف میکنید. ببینید من بسیاری از اوقات حرفم مثلا تو کار پرورش تعلیم تربیت این که پدر و مادر خیلی از اوقات باید بچه ها بگن ندارم و نمیتونم، همچین پولی ندارم، من همچین وضع مالی ندارم، بسیاری از ما به اون بر میخوره این حرفای بچه هم بزنیم، چون میخوایم همیشه از یه جایگاهی با اونا صحبت کنیم که همه دان و همه توان. من فکر کنم موضوع رو اونگونه نگاه کنید، اگر میتونید زندگی رو یه جوری از نظر اقتصادی به چرخونید باور کنید فرقی نمی کنه.
یه بخشش همینه الان آقای دکتر، بحث همون کلام شما که ترس زمین گیر شدنه بگه، میدونید برای همون آدمی که به قول شما میگید اینجوری نگاه میکرده به زندگی، خود این ترسه الان بیشتر از واقعیتش داره من اذیت
میکنه. منم دقیقا میفهممتون عزیز، و به همجاست که من میگم بیاد به سمت واقعیت. ببینید عزیز، نمیخوام وارد دلم میخواستی حرفای راجب خودم به شما میزنم، ولی یه ذره مناسب نمیبینمش. ولی باور کنین من از 100 تا نهار و شام، حتی امروز اگه شما نهار منو جمع میکردید میدید خندتون میگرفت، یعنی واقعا یه تیکه از اینجا یه تیکه از اونجا یه تیکه از این دوست از اون دوست گرفتم نهار رو گذروندم، اصلا برام مهم نیست. ولی من خیلی راحت میتونم به این موضوع به این شوره، من برخی از دوستان که میگن ما ساعت 12 تا 1 بریم نهار، من از یه طرف میگم خوش به حالتون، از یه طرف میگم خب بعد به حال من، از جانب دیگه میگم خب شما اینجوری هستید من یه جور دیگه، اصلا معنی نداره برای من. علتش هم این است که یه چیزایی رو نباید در جای خودش قرار نداد و بعد به خاطر نبودنش احساس ناراحتی کرد. وقتی من از 100 تا نهار و شامی که میخورم 90 تا هیچ ارتباطی به شرایط و زندگی و وضعیت مالی من نداره، بلکه فقط به دلیل گرسنه بودن یه چیزی میخورم دیگه، برام من مهم نیست کسی منو، هیچ کس الان نمیتونه من بگه من تو رو به یه رستوران خوب دعوت میکنم، مثلا برای من فرقی نمیکنه یه رستوران خوب یا وقتی گرسنه دادن یه نون و پنیر. اما روزی که آدم اومد این موضوع رو مهم دانست، بعد گیر میفته تو بقیه زمینای زندگی هم همین عزیز. ما یه صورت به هر حال یه احساس خوب داریم که امکانات تقسیم بر تمنیا، هرچی امکانات بیشتر احساس خوب بیشتر، هرچی تمنیات کمتر احساس خوب بیشتر. ما تو این تمنیات کمتر خیلی توانایی ها داریم. شما بپذیرید یه مرحله هم بحرانی هم انتقالیه، این اوضاع تموم میشه عزیز و بعد از یه مدتی آروم میگیرید و بعدم نه افسوس گذشته رو بخورید نه یه دوران خیلی خوب حسرتش رو بخورید، چون این دوتا کار دستتون میده، و نه نگران آینده باشید. نگران چی آینده هستید؟ شما به اندازه من با توجه به حرفایی که من زدید اینقدر توانایی ها دارید که میتونید به قول معروف گلیم خودتون از آب بکشید، حالا به این صورت نشود به یه صورت دیگه، به این فرم نبود به فرم دیگه، چون شما همیشه خواستید برید سر جای خودتون جا پیدا نکردید میدونید، ولی اگر دمه در میشستید یا اصلا دنبال جا نمیرفتید اصلا اینقدر ناراحت نمیبودید. بنابراین من اگر جای شما باشم میگم همینه که هست عزیز، همینه که هست. من آدم هایی میشناسم که خیلی خیلی خوب بودن ولی یه روز حتی پول یه تاکسی تو همین لس آنجلس نداشتن سوار شن، حتی پول 85 سنت پول اتوبوس نداشتن سوار شن، ولی الان وضعشون خوبه. خوبه از نظر مالی نمیگم، مالیشون هم خوبه، از نظر روانی میگم. خیلی این پایین بودن رو دست کم نگیرید. ببینید من یکی از چیزایی که تو امریکا واقعا از برخورد با امریکایی‌ها برام تازه بود و جالب بود این بود که اونم خیلی راحت میگن من فقیر بودم یا فقیر هستم. ما ایرونه این لغت ها از دهنمون در نمیاد، برای که یه کمی نداری و بیپولی رو نشانه بدی میگیریم، در حالی که نداری نداشتنه و نداشتنه اصلا عیبی نیست، حتی اگر مسئول و مقصر باشه. خیلی بزرگش نکنید، با دید ایرانی و با دید خاورمیانه‌ای به موضوع زندگیتون نگاه نکنید عزیز. بیش از حد هم مسئول نباشید، خودتونم نگران بقیه نکنید. مادام که اونا بیشتر نگران نگرانی‌های شما هستن و مادام که نگرانی شما فرقی هم تو زندگی اونا نمی‌کنه.
مرسی دکتر،
به هر حال مطمئنم از اوتش برمیاد، برای که خوبیتونم میبینم، تواناییاتون میبینم و براتون آرزوی بهترین هارم دارم.
قربون شما، خیلی متشکرم. موضوع دومم باشه یه فرصت دیگه مزاحمت
شما. خواهش می‌کنم. لطفاً
امروز نگیرم.
تمنام می‌کنم. لطفاً.
قربون شما. خیلی از لطفتون ممنونم. خیلی بزرگواری
دارید. مرسی از شما. خدا نگهدار. شنگ رجمن فرصت 2 دقیقه است. من فقط اشاره کنم که ما بعد از گفتگوی با کشتی متوجه شدیم که مقدار کابین داریم، از یه مقدار از کابین هم الان 5 تا گروهش از در این مدت دوستان گرفتند و نیست. اگر مایلی در سفر 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز با ما باشید، لطف کنید به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن کنید. من امیدوارم فردا هم بتونم اسامی 7 نفر خواننده خوب و عزیزمون رو، اگر نه همشون، شاید 6 تاشو فردا همینقدر که مطمئن بشم حضورتون عرض کنم. برنامه ها رو براتون تدارک دیدیم. بی صبرانه منتظر دیدار بسیاری از شما هستیم که هرگز شما رو بنده ندیدم، ولی بیشتر به خاطر اینکه میتونیم 3 شب و 3 روز یه چنین جمع 3500 نفره با هم باشیم. مطمئنم که بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. من ترتیب برنامه ها رو که میدم خودم حتی هیجان نوشتنشو دارم، چه رسه به انجام دادنش. به حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. شماره تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 است. با ما باشید.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با هوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ویسپاف، 3 بازیگر، 30 نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، گولشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجب دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم من مجدد میتونم باهاتون صحبت کنم. چند ماه پیش من خدمت شما تماس گرفتم و عرض کردم دختر 28 ساله هستم که یک ماه اومدم آمریکا نامزد کردم با آقایی که 18 سال از خودم بزرگتر است و یه شرطی برای شما توصیف کردم که شما دید خوبی نسبت به اون رابطه نداشتید و فرمودید که ایشون خیلی محتاط هستن و از نظر احساسی خیلی بسته هستن. اما من این دفعه واسه موضوع دیگه تماس گرفتم، بیشتر راجع به خودم میخوام باهاتون مشورت کنم.
چی شد اون رابطه به کجا رسید عزیز؟
رابطه به ازدواج ختم شده. الان من چندین ماه آمریکا هستم.
نه، با کی با هم صحبت کردیم که شما گفتید یه ماهی باشون آشنا شد؟ در امریکا یا در ایران بودید شما؟
من در امریکا بودم، یک ماه بود اومده بودم، تقریبا 3 ماه پیش باشون صحبت کردم و ما بعدش چند ماه بعد با هم ازدواج کردیم. الان تقریبا از صحبت من شما 3 ماه میگذره.
اوکی، very good. شما جز خانم های بسیار بسیار موفق هستید دیگه، یا به هر حال برنده دیگه، ظرف هنوز نیامده، شوهر پیدا شده و به هر حال با وجود تمام عرض کنم نظریات بنده که خوشبختانه بهش بی اعتنا بودی، تو از این بابت بسیار بسیار خوشحالم. به هر حال با ازدواجی خب چه خبر است؟
آقای دکتر، من با ویزای نامزدی اومدم، یعنی اصلا هدف اینجا ازدواج بود که من اومدم و خب حالا توضیحاتی در همین زمینه میخوام به شما بدم که چرا به حرفای شما گوش نکردم. من احساس کردم من همه خودم رو به شما شاید بیان نکردم و گذشتم و شاید برای شما بعد میگفتم و الان قصد دارم اگه اجازه بدی چند دقیقه راجع به خودم صحبت کنم. بله، من کودکی و نوجوانی خیلی خوبی نداشتم. پدر مادرم همیشه با هم اختلاف داشتن، یه برادرم داشتم که از خودم 5 سال بزرگتره و خب عوارض جانبی این اختلاف بوده و نهایتا سن 18 سالگی من بود که از هم جدا شدم و من توی اون سن ضربه خیلی بزرگی خوردم و احساس میکردم که باید استقلال خودم رو پیدا بکنم، باید خیلی به همه بی‌نیاز بشم به واسطه اتفاقاتی که برام افتاد اون زمان. و این شد که من دانشجوی کاردانی بودم اما رفتم سر کار و خیلی اذیت شدم، یعنی حتی چند سالی من بدون هیچ حقوقی فقط کار میکردم که بتونم اطلاعاتم ببرم بالا و در نهایت من یه آزمونی دادم توی جای دولتی مشغول به کار شدم. خب آزمونش خیلی سخت بود، یعنی میخوام بهتون بگم که من اون توی آزمون با کسایی رقابت کردم که حتی 2 مقطع از خودم بالاتر بودن ولی تونستم اون کار رو پیدا بکنم. توی اون کار خیلی موفق شدم، مسئولیت خیلی خوبی داشتم و لیسانس و فوق لیسانس هم در حین کار گرفتم. تقریبا 7-8 سالی من اون کار رو انجام میدم و خب تقریبا میتونم بهتون بگم تو دوست و فامیل من همیشه مثال بودم و همه تحسینم هم میکردن، میگفتم با توجه به مشکلاتی که داشتی خیلی خوب از پسش بر اومدی. آقای دکتر، من میتونم بگم که خیلی خیلی تو این 10 سال آخر عمرم از عملکرد خودم راضی، یعنی به نظرم بهترین خودم رو ارائه دادم. اما خب شاید زندگی خیلی خوب نبود، یعنی سخت بود، مخصوصا اینکه من یه مقدار با دنده 4 رفتم، میخواستم یه جورایی به همه ثابت کنم که من میتونم علارغم اینکه هیچ وقت تشویق نشدم، ولی میتونم و به خاطر اینکه میخواستم خودم رو ثابت کنم خیلی خسته شدم. شما تو صحبت قضیه هم به من فرمودین که تو خیلی خسته ای، انگار اومدی اینجا یه جا بیفتی و کنگر بخوری لنگر بندازی. دقیقا درست به یه همچین جایی رسیدم. یه مقدار مسئولیت ها سنگین بود واسم توی این 10 سال. یه مقدار خانواده من باید هندل میکردم، من که بگم کمک حمایت مالی، ولی میدونید جور دیگه ای ساپورت میکردم، یه جوری مغز متفکر خانواده هم شده. صدای من رو دارید آقای دکتر؟
بله کاملا عزیز، بفرمایید.
و این بود که من اینجوری ادامه دادم، اما چند سال آخر من خیلی خسته بودم، مخصوصا از محیط فرهنگی ایران. یعنی من فکر می‌کنم که محیط ایران خیلی ضربه خوردم، به عنوان یه دختری که باید خودش اینجوری میکشون بالا کار میکرد و دیدی که به یه دختر دارن شما میدونید ایران چقدر سخته. و از طرف دیگه این که اگر بفهم فرزند طلاقی دیگه چقدر سخت‌تره، چه دیدایی هست و توی ازدواج مشکل دو برابر میشه. حالا مشکلات قانونی هم که من بهش برخوردم و از یه خط رادیو خیلی راحت نیستم صحبت کنم، ولی خیلی اذیت شدم. من از ایران در واقع بری شدم، به جای فرار کردم. و نهایتا گفتم که خب من توانایی دارم که اینجا میتونم داشته باشم خارج از ایران، بکنم یه راهی پیدا کنم. که خب همین هی من با این آقا آشنا شدم و شما اون دفعه من فرمودیم که خب میدونستی دقیقا که این چیزایی که الان باش مواجه شدی میدونستی. دقیقا درسته، من میدونستم، ولی با این حال این تصمیم رو گرفتم. البته امید به بهتری شدن رابطه داشتم همیشه، اما این هم بهتون بگم که من یه سالها تراپی هم رفتم تقریبا
همون 10 سالی که بهتون میگم. یه ذره فاصله از تلفن زیاد نیست عزیز، چون صداتون خیلی شفاف نیست، ولی بس اوکی.
الان بهتره.
نه فرقی نکرد، بس اوکی عزیز.
من تقریبا همون 10 سال تراپی هم رفتم و باعث شد که شناخت خوبی از خودم به دست بیارم، بتونم خودم رو خیلی کمکم کرد و میخواستم با اون چیزایی که یاد گرفتم و اون آرامش و تعادلی که تو زندگی به دست آوردم حالا بیام اینجا یه خانواده جدید بسازم. اما خب اومدم اینجا و دیدم اون خبران نیست. البته مادامی که من حالا نمیخوام خیلی تو دیتیل رابطه برم، ولی مادامی که من هیچ درخواست معقول و نامعقولی نداشته باشم توی رابطه، رابطه خوب پیش میره و آروم پیش میره. میدونی چی میگم؟ یعنی هیچ تقاضایی نداشته باشم. میخوام اینو بهتون بگم، من اگه موندم و ازدواج کردم ولی تو هیچی اونجا نداشتم که منو بکشون، یعنی اگه یه هدف کوچیکم اونجا بود و یه انگیزه من شاید برمیگشتم، ولی واقعا نبود. و چون فکر میکنم محیط اجتماعی اینجا خیلی بهتره، ترجیح دادم اگه قراره حتی بمیرم هم اینجا بمیرم تا اونجا. اینجور به نتیجه رسیدم. اما حالا تقریبا هر روز که میشه بدترم میشه. من خیلی اینجا به مرگ فکر میکنم، خیلی احساس میکنم افسرده شدم شاید و نمیدونم که در حساسی عزیزم هستم یا یه نفر که فکر کنم مثلا دوستم داره یه حمایت.
مگر همسرتون این گونه نیست؟
اصلا نه.
یعنی چی این گونه نیست اصلا؟
ایشون اصلا ابراز علاقه به من نمی کنه. من بهشون میگم علاقه من نیاز دارم به اگر یادتون باشه اون دفعه با تون صحبت کردم شما فهمیدین ایشون خیلی بسته است از نظر احساسی. و مثلا من اینکه میگم هیچ تقاضایی نداشته باشم، حتی من به هیچکس معرفی هم نشدم، یعنی هیچکس نمیدونه ایشون ازدواجم کرد. مثلا چند بار که من درخواست کردم کار به دعوای شدید کشیده و من اصلا منصرف.
آخه ایشون استدلالش چیه؟ یعنی اگر بهش بگید وقتی آدم و زن و شوهرن به هر حال یه اعمالی یه اقداماتی میکنن که تقریبا همه انجام میدن، مثل همین ارتباط و معرفی اینا، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون میگن اینجا خوب نیست، دختر از ایران آورده باشی گویی که انگار از روستا اومده. و میگن که حالا به مرور زمان از دست من ناراحت میشن، تو چند سال مخفی بودی از همه، اجازه بده چند بار تو رو ببینن، من بعدا معرفی میکنم.
نه آخه شما عزیز ببینید، شما کمی هران من میتونم بفهمم زمینه منیک دپرشن داری، یعنی عادت دو قطبی و شیدایی سرخوشیه، شما الان داری تو افسردگی میافتی. برای این که اون حرفایی که من زدی نشون دهنده اینه که برخی از اوقات وقتی در قله‌ای تو توانایی هایی هم دارید، حتما هم دارید، و بعدم یه ذره مثبت و سازنده و اینا حرکت میکنید و قبول خطر رو ریسک میکنید و پیش میرید. ولی اگر خب طرف مقابل یا شرایط و موقعیت عوض بشه یا مقدار بیوشیمیایی مغز خودتون عوض بشه سرازیر میشی. ایشون فکر میکنی چرا با شما ازدواج کرد عزیز؟
من واقعا جواب این سوالو نمیدونم.
خب آخه ببینید، ولی خب شما از این طریق تونستید یه مقدار جایگاه خودتون از نظر قانونی مشخص کنید تو تثبیت کنید، درسته؟
بله، البته ما یه قرارداد ازدواجی نوشتیم که من هیچ وقت هیچ حقی در واقع ندارم.
نه اصلا اونش مهم نیست. نه من خب ببینید، چرا شما فرض رو بر این نمیگیرید که موضوع ازدواج مقدار اقامت شما رو و شرایط زندگی شما رو بهتر میکرد و اون رو انجام دارید، ولی به نظر میرسه که هیچ نوع احساس و حالا به زبان یک کمی ایرانی ترش عاطفه‌ای میان شما به اون صورت روش پیدا نکرده و یا نیست، درسته؟
شاید اگر ایشون از ایشون بپرسیم اینطور به شما جواب بدن که اگر نبود من با ایشون ازدواج نمی‌کردم.
خب اگر هست من به ایشون بگم چه اشکالی داره که شما رو به عنوان همسرشون به دیگران معرفی کنن؟ یعنی ایشون چرا اینقدر به قضاوت و نظر دیگران؟ تازه قضاوت نظری نیست، آدم خوشحال میشن چون شما یه توانایی‌هایی دارید که به هر حال ایشون رو کم نمی‌کنید وقتی کنار ایشون باشید یا با ایشون باشید، پس چرا احساس بدی بکنه؟
حالا ایشون صحبتی که میکنن چیز دیگه یه میگن، از من ناراحت میشن که بهشون نگفتم، ولی من خودم فکر میکنم ایشون یه مقدار منو تو سایه نگه میداره چون خیلی از این تصمیم مطمئن نیست و یه مقدار میترسه، میخواد من تثبیت بشم بعد کم کم به دیگران بگه. من همچین حس
دارم. این دیگران چند نفری هستن؟ اگر تعدادشون حتی ایشون 10 تا دوست نزدیکم نمیتونه داشته باشه، دارن؟
اصلا فقط خانواده ایشون شامل خواهرها پدر مادر میدونن با من ازدواج کردن.
نه میدونم، آخه میگم چقدر ایشون دوست دارن اصلا یا چقدر به آدمای دیگه نزدیکن که ماجرای ارتباط ایشون با اونا یا عقیده و نظرشون مهمه؟
اونجوری که من دوست نزدیک دارم ایشون ندارن، دوستایی هستن که میبیننشون. حالا به چند تایشون گفتن که حالا کم کم ما نامزد کردیم، یکم
بنابراین شما اهمیت ندید عزیز، چون ببینید یه زمانی است که یک کسی یه زندگی داره که ماجرای ازدواجش موضوع مهمی است برای اون گروه. ایشون که شاید 5 تا آدم آشنا هم به اون صورت نداره یا 5 تا آدمی که به هر حال باشون درباره زندگیش حرف میزنه، چه فرقی میکنه که شما رو به اون 5 تا یا 20 تا معرفی بکنن یا نکنن؟ شما چرا نسبت بهش، یعنی به نظر من اصلا نباید حساس باشی.
آقای دکتر، حساسیت من از اینجا اومد که یه مقدار هنوز از خانم‌های مجرد کیس‌های قبلیشون اسمسشون میگیرن و ارتباطاتی دارن. من به ایشون گفتم که شما باید اعلام بکنی که بقیه بدونن شما دیگه مجرد نیستی، حداقل اینکه یه خانمی تو زندگی شما هست، شاید اینا هنوز دارن به امیدی به شما رابطه رو ادامه میدن.
نه اون حرفتون بسیار درسته. نه من ایشون رو تایید نمی‌کنم عزیز با نوع حرفایی که شما می‌زنید، ولی می‌خوام بگم شما هم قراره به تدریج این حساسیت رو از دست بدید. بعدم می‌دونید عزیز حرف تندیست می‌زنم، یه مقدار ازدواج شما مثل ازدواج سوری یا کمی هم زوریه، می‌دونید؟ یعنی عمقی که به اون صورت نداره. ایشون به شما میگن اگر نمیداشت با تو ازدواج نمیکردم. میفهمم، برای که ایشون معمولا یه همچی کاری رو معجزه میدونن، ولی خب از زیرکی و آگاهی شما بیخبره. بنابراین حالا بذار، چون من متاسفانه که 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارم از این باید متاسفم، میتونیم وقتی که حرف بزنیم، به من بگید که واقعا پرسشتون یا مسئله و مشکل چی عزیز؟
بله، من پرسشم الان اینه که من چطور میتونم اینجا، چون من هیچ یه مقدار آدم هستم که نیاز به یه محرک و مشوق دارم، اما اینجا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، باید درس بخونم؟ باید
شما دلتون میخواد چی بخونید اگر بخواید بخونید؟
فکر میکنم رشته که خودم خوندم خیلی اینجا کاری نداره، ولی نمیدونم با چی میتونم اصلا برم. فرض کنید یه رشته ای که 6 سال بعد بخونم بازم بخونم.
آخه نه آخه چی نه همینجوری به من دلتون میخواد اگر میتونستید بخونید و مجبور میشید به عنوان دانشجو در امریکا بمونید، چی میخوندید عزیز؟
شاید یه شاخه از پزشکی رو بخونم.
خب چرا دنبالش نمی؟ چه آخه شاخه پزشکی یعنی چی مثلا؟
مثلا فرض کنید داروسازی.
آخه نه اون یه ذره طولانی است برای با تیپ شما نمیخون. نه
من یه مقدار به درآمد فکر میکنم، چون اون استقلاله اون ترس و امنیت رو میدونید هنوز.
شما اگر یه مقدار انگلیسیتون خوبه مثلا برای یه چیز مثل فیزیشن اسیستنت و اینا بهتری، برای که اون توانایی رو داره تو میبینم. یه دوره فکر میکنم 4-5 ساله داره و از وقتش برمیاد، ولی درآمدش و شغل و کارش خوبه، همه جام خوبه، هم امریکا هم خارج از امریکا.
یعنی چی میشه مثلا؟
یعنی میشه یه نوعی به گونه ای مثلا، البته این اصطلاح خیلی درست، مثلا کمک پزشک، یعنی پزشک حتی نسخه می نویسن، یعنی میدونید الان امریکا این راه‌های میانه رو پیدا کردن. یه ذره راجبش چک کنید، فیزیشن اسیستنت، ببینید خودتون نظرتون چیه. بالا یه دفعه دیگه بیاد، ولی همسر و خانواده رو فراموش کنید، درباره خودتون حرف بزنید، چون به نظر من یه نکاتی تو وجود شماست که میشه اونا رو یه مقداری نوری روش انداخت، هم برای خودتون روشن بشه هم برای دیگران. یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی اینم چک کن. هر وقت خواستید از من اصلا مسئله برای خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور، متشکرم.
شنگرجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که کمی کابین در گروه های مختلف رو داریم و یکی دو کاتگوری که امیدوارم تمام نشده باشه زیر $600 احتمالاً همین هفته خواهد بود. بنابراین اگر مایلید لطف کنید تو با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین